أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم اجمعین. از وجود مبارک حضرت کشاف حقایق که افتخار داریم سر سفره ایشان آمدیم و از علوم جعفریه بهره میگیرن حوزه های علمیه، از ابو حنیفه سوال فرمودن. حضرت ابو حنیفه روش وقت ابو حنیفه نمی گفتن، محمد ابن نومان بود، برای اینکه کنیه احترامه. حضرت هیچ احترامی برای اون قائل نبود. عالم منحرف باید پیش مردمم از چشم مردم بیفت. رضا حضرت مکرر سوالاتی میکردن، اونم گیر میکرد، با اینکه ابو حنیفه نبوغ داشت، از نخبه های قطعی زمان خودش و خدای قیاس، شیطان هم شاید در پیش او کم بیار. فرمون سوره ای که اولش تحمید، وسطش اخلاص و آخرها دعا، کدومه؟ تأمل کرد، بلد نیستم. حضرت فرمودن سوره الحمد اولش تحمیده، وسطش اخلاص، برای اینکه ایاک نعبد و ایاک نستعین، آخرش هم دعاست، اهدنا الصراط المستقیم. دعا واجبه، دعا هم عقلا واجبه هم نقلا واجبه و هم فطرتا، حتی برای ملحدین هم وقتی بیچاره میشن در دعا براشون باز میشه، مستر میشن، خدا را میخوانند. خدای متعال فرمود و ادعونی، صریحا امر به دعاست. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. مثلا بدون دعا ارزش نداری، خدا بهتون این دعا که واجبه، عمل به این واجب در میان همه مسلمان ها به این نماز. دو تا دعا در نمازه که به طور وجوبی کسی ترک کنه نمازش باطل. یکی دعا برای هدایته، یکی هم دعا برای هدایتگره، معلمه. دعا برای هدایت همینجاست، اهدنا الصراط المستقیم. دعا برای صاحب هدایت، تشهد و سلام نماز ما، در تشهد هم رکعت دوم هم رکعت آخر، اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات بر محمد بفرمایید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ارفعوا اصواتكم، اللهم صل على محمد وآل محمد فرجهم. خب، اهدنا الصراط المستقیم. در موقعیت های جنگی میخوندن معصورم هست از خدای متعال هدایت میخواستن، و در شؤون مختلف زندگی هم می شود به کمک این آیه کریمه دعای قرآنی داشت، اهدنا الصراط المستقیم. مرحوم شیخ الاسلام شیخ بهائی اعلی الله مقامه الشریف آوردند که الارشاد و دلاله ضد الضلال، طرف الاشیاء به ازدادا، ایشون از این طریق وارد شدند. هدایت و دلالت مقابل ضلالت. خب حالا چه توضیحی داره؟ ایشون از لغویون میگن از تتبع معلوم میشه که همه لغت‌های موجود رو دیدن و به عنوان حاصل تتبع ایشون اینجور رو آوردن. از مستنبت من تتبع موارد استعمال اهل لسان للهدایه انها مطلق الارشاد و دلاله به لطف، مطلق ارشاد و راهنمایی اما با لطف، کسی به قصد سرزنش، به قصد تغییر یک کاری بکنه که راهنمایی هست ولی لطف نداره، یه هدایت نیست. هدایت و دلالتی که با لطف انجام می شود این اسمش هدایت است. حالا این هدایت چه انسان را به بقیه و مطلوب برساند و چه نرساند، سوان کان بعد وصول للبقیه املا. و می فرماین به این امر لغویون تصریح کردن میگن هدیه هم از همینجا گرفته شده، کسی به کسی احسان میکنه چیزی میده، اینو چرا میگن هدیه؟ برای این که هدیه دهنده را دلالت میکند به اون چیزی که مهدا علی مورد توقع این هست، میخواد او رو راضی کنه، میخواد او گره این رو باز کنه. این برای دلالت و راه پیدا کردن به مقصد او هدیه میده. بنابراین در هدیه دلالت وجود داره، ارشاد وجود داره. و همینطور حوادی، وحوش، حیوانات جنگلی، جاهایی که آبی هست، کلعی هست، چراگاهی هست، مقدماتی که اینا میفهمن و میرن اونو میگن حوادی. برای اینا یک دلالت و هدایت است تا به اونچی که میخوان پیدا کنن. اما چرا در قرآن آمده فهدوهم الی سوائل جهنم؟ می فرماین این تحکمه، مثل ذوق انک انت العزیز چی؟ انک انت العزیز تو در اونجا خدای متعال داره سرکوفتش می زنه، تو خیلی عزیز بودی، حالا بکش. اونجا هیچ عزتی که نداره، ولی سابقا چون عزیز بوده خدای متعال در عود ذلت بهش میگه که ذوق تو خیلی عزیز بودی، حالا بچش. و همینطور مثال میارن فبشر هم به عذاب علیم، عذاب علیم بشارت نداره، اما یه نوعی عذاب استهزاء دیگه، استهزاء معاذ الله، خدا کسی رو الله و یستهزه و به هم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. این فرمایش مرحوم شیخ بهایی، علامه شیخ بهایی، موحد شیخ بهایی، صاحب علوم غریبه و جزء برجستگان بشر شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه، در مجد البیان مرحوم آیت الحق عارف واصل شیخ محمد حسین همین عبارت رو آوردن. غالبا شیخ محمد حسین در تفسیر سوره حمد این عبارات شیخ بهایی رو آوردن و در اینجا هم ابتداعا همین عبارت رو میگن، ولی میگن که به نظر میرسه که این به لطفن اضافه است، سواء که به لطف باشه یا به غیر لطف باشه، هدایت همون ارشاد، مطلق ارشاد هدایت هست. باز اعم از این که ایصال درش باشه یا صرفاً ارائه طریق باشه، ولی میگن مسئله هدایت که دلالت و ارشاد مطلق است، گاهی اون طرفی که آدم میخواد هدایتش بکنه قبول نمی کنه، اونجا که نه هدایت نشده. کسانی که میگن هدایت ایصال المطلوب است، اونها از این باب میگن که اگر کسی حسن بیان داره، اتمام حجت هم کرده، ابهام ها را هم زدوده، شبهات را هم پاسخ گفته، ولی طرف زیر بار نمیره. ولی یرید الانسانو یفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. اون شهواتش بخواد جلوش باز باشه، هیچ مانعی نداشته. لذا قبول نمیکنه اونجا، نه که هدایت معنیش عوض شده، ولی اون هدایتی که مؤثر باشه در او اثر نکرده، که انه هدایتی نبوده، و الا معنی هدایت ایصال درش تضمین نشده. اینم فرمایش مرحوم آیت الحق صاحب مجد البیان. علامه جوادی اطال الله عمره الشریف، ایشون دارن که عبد سالک برای رسیدن به لقای پروردگار نیازمند به صراطی است که کجی نداشته باشه در رسوندن انسان به خدا، راه درستی باشه. از این جهت این پیدا کردن یه همچه صراطی که یک طرفش خداست، منتهی الیهش خداست، یک طرفش فطرت توحیدی عبدست، این بنده ناچیز بخواد به اون همه هستی برسه باید مسیری رو طی کنه. دلالت به این مسیر اسمش هدایته. لکن ایشون برخلاف شاید کل، شاید هم جل مفسرین، میگن این درخواست در اینجا اهدنا الصراط المستقیم درخواست هدایت تکوینی است که همون ایصال باشه. ایشون میگن که کسی به خدای متعال عرض می‌دارد اهدنا الصراط المستقیم، پیداست علم به خدا دارد، علم به رسالت دارد، علم پیامی که رسول آورده دارد، علم به شریعت دارد، همین داره علم داره دیگه. اهدنا الصراط المستقیم دلالت ارشادی نمیتونه باشه، میدونه دیگه، نمازه داره میخونه، قبول کرده، فهمیده، قبول کرده. اگر بخوایم تحصیل حاصل نباشد، باید بگیم که خدای بلدم، ولی اگر تو هم بصیرت علمی به من ندی و هم جاذبه عملی ندی، من نمیتونم برم. اهدنا الصراط المستقیم هم نورانیت علمی میخواد و هم نورانیت جذبی و طی طریقی میخواد که در بعد علمی فهم لازم رو به من بده که درست تشخیص بدم، عوضی نفهمم، و هم در مسیر حرکت باید منو ببری و الا من کجا و تو کجا. لیکن بزرگانی که در طول تاریخ هدایت رو به انواعی تقسیم کردن، ابتدایی ترین تقسیم همون تقسیم هدایت تشریعی و هدایت تکوینی. انواع هدایت ها، ما هدایت فطری داریم که قرآن کریم می‌فرمایند که الهمها فجورها و تقواها. هدایت عقلی داریم، خدا قدرت تشخیص داده، ما را به برهان دعوت کرده، ها تو برهان کن که فرمود و هدیناه و نجده. آدم مصلحت و مفسده رو، خوب و بد رو، اگر براش بدیهی هم نباشه، با چیدن صغرا و کبرا به نتیجه میرسد که این هست یا نیست، شاید نشاید، باید نباید. همینا رو در مسیر عقل خدای متعال راه رو برای ما با مشعل عقل روشن میکنه. پس هدایت فطری داریم، هدایت عقلی داریم و هدایت نقلی داریم، که در هدایت نقلی هم کتب آسمانی برای ما نقلی است و ترجمان کتب آسمانی که پیامبران و حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین باشند، اینها هم فرمایشاتشون که به ما میرسه منقول است. این هدایت نقلی است. در کنار هدایت فطری و هدایت عقلی و هدایت نقلی، یک هدایت تجربی وجود داره که بشر یه چیزایی رو به تبعیت از دیگران یا با ابداع خودش تجربه میکنه، نتیجه خوب بگیره دنبالش میره، نتیجه بد بگیره دنبالش نمیره. تجربه گرچه پشتوانش برهان عقلیه، اما بالاخره خودش به عنوان یک امر در میان بشر مطرح است. تجربه میتونه هادی باشه، سیرو فی الارض، قرآن بین را ما رو دلالت میکنه، فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلکم. بالاخره تاریخ تجارب بشری رو برای ما بازگو میکنه و ما از این تجارب استفاده میکنیم. راه دیگر هدایت راه شهوده. فعبد ربک حتی یعطیه کرد یقین. اینا انواع هدایت هاییست که پروردگار متعال پیش پای بندگانش قرار داده تا به هر بهانه ای هست اینا بیراه نرن، سقوط نکنن، صعودشون استمرار داشته باشه و احیانا صعودشون برسد به اونجایی که لنهدینهم سبلنا. دیگه در جاذبه ماسوایی نباشند، بلکه در فضای جذبه حق تعالی باشند. کنت سمعه الذی یسمع به، گوششون خدا باشه، زبانشون خدا باشه، چشمشون خدا باشه، به اونجا هم میتوان رسید. این هدایت تشریعی و هدایت تکوینی هر دو در اهدنا الصراط المستقیم جایگاه داره و تحصیل حاصل هم نیست، برای اینکه للقرآن بطن و لبطنه بطنون تا 70 بعد. خب اونی که علامه طباطبایی از قرآن میفهمه، یه طلب ابتدایی هم همون رو میفهمه. مفصلین قرنها اومدن مطالبی رو که آقای طباطبایی خدای متعال به ذهنشون اشراق فرموده نفهمیده بودن، آقای طباطبایی اومده مطالب بسیار جدید و نابی، هم عقل پسنده و هم قرآن رو برای زندگی بشر، زندگی معنوی، زندگی مادی، زندگی عرفانی و شهودی، همه جورش رو این انسجام قرآن و برهان و عرفان رو آیه طباطبایی تونسته به مدد الهی عینی کنه، که قرآن و برهان و عرفان اصلا انفکاکی ندارن. اونی رو که عقل به اون دعوت میکنه، اونی رو که شهود برای ما اون رو برملا میکنه، همه اینا با مشعل قرآن هدایت میشن و قرآن همه اینا رو در خودش داره. قرآن نور الهی است. بنابراین هرگاه ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی بار الله پروردگارا من کف قرآن رو، کف نبارات رو باش معانسم، تو منو بالا ببر تا به قله فهم برسم و قرآن رو در مراتب بالا، در بهشتم میگن اقرأ فرق، این اعتقاد درجات به اعتبار درجات عقله، ما یعقلها الا العالمون. علم عقل رو شکوفا میکنه، عقل هم قرآن رو کشف میکنه و قرآن به عقل ظرفیت میده. ان هذه القلوب اوعیه و خیرها اوعاها، این ظرفیت رو داره. اونجا هم به اعتبار ظرفیتی که چون قرآن کتاب مهیمن و محیطه، قرآن جلوه کامل خداست، و الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، قرآنی همچه حقیقتی. بنابراین می شود تصور کرد که در بعد تشریع هم شریعت ما، فقه ما در مسیر تکامل بوده. اونی رو که شیخ انصاری تحولی که ایجاد آورده، اگر تقلید بود و جمود بود و گذشتگان، که این پیش نمیمد، نرم ناینی، خودش جز مجددین است. امام راحل همینجوره و هر کدوم از اون فقهای ما اومدن یه چیز جدیدی فهمیدن ارائه کردن. بنابراین شریعت جمود نداره، شریعت هر قد انسان درش غور کنه یه چیزای جدیدی رو خدای متعال به او القا میکنه، بهش الهام میشه و وقت از اون قوه قصدیه که اسمش اجتهاده، اجتهاد به درس خوندن و پر کردن بایگانی ذهن نیست، بلکه قوتون قصدیتون اشراق میشه به کسی که علمش با اخلاص همراهه، او به یه جای خوبی میرسه با این مقدم ها. از طرفی هم تکوینن ان علینا للهدا و ان لنا للآخره و الاولا، ما الان در یک درجه ای هستیم به فضل الهی، اعتقاد داریم خدا را، خدای لایتناها را، قدرت بست بسیط را، وجود بحت محض را، علم مطلق را، کمال مطلق را باور کردیم، قبول کردیم، در نظر حق متعال هستیم، حبوبت را قبول داریم، امامت را پذیرفتیم و ما انزل الله را بدون هیچ کم و کاستی همه را ما قبول داریم. ولی قبول داشتن و آدرس داشتن آدم را نمیبرد، اون انگیزه را خدا میده. لذا هر عالمی عامل نیست، بلکه کمن کسانی که اهل عملن. فرمود که اعقلوها عقل درایه لا عقل روایه. خیلی ها دین رو برای نقل به دیگران درش تحقیق میکنن، به یه جایی میرسن، راوی هن، ولی خودشون از دین بهره ای ندارن. اخلاص انگیزه الهی، سر من اسراری. خدا فرموده که این اذعه فی قلب من یحبونی، هر دلی که محبت خدا در اون دل هست، خدا اخلاص رو تو اون دل میگذاره، پناه خدا میده. ما که جز این که بگیم وفت تو علل کریم غیر ذات، تا کنون که یه نمازی که یقین داشته باشه هیچ انگیزه جز محبت خدا، اجرا دستور خدا نباشه، سراغ نداریم در تمام زندگیمون، در تمام کارهامون. هیچ نمیدانیم که کدومش برای خدا بوده، 100% برای خدا بوده. اونجا که محک میزنند اونجا اخلص العمل، فإن النقاد بصیر بصیر. پیشین زرگرا فلز رو که میبرن یه تلنگون میزنه از صداش متوجه میشه که این عیارش چقدر قاطی داره نداره. خدا بصیره نمازهای ما، اعمال ما مثل همون فلزاست، خیلی از اینا بالا نمیره و نرفته. الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. بنابراین هم در تکوین یعنی دادن توفیق، ایجاد انگیزه خالص، و هم انسان هر قدم خالص باشه خودش درجات رو نمیتونه طی کنه، بلکه رافع درجات اوست. یرفع الله الذین آمنوا منکم، خدا بالا میبره، ما که نمیتونیم بالا بریم. لذا اهدنا الصراط المستقیم، اگر هدایت را ما مطلق بگیریم از هدایت تشریعی و تکوینی هیچ مشکلی پیش نمیاد، تحصیل حاصلی هم به ظاهر پیش نمیاد، برای اینکه عمق مطالب خیلی متفاوته درجاتش. لذا در هر درجه آدم احتیاج داره که فهمش رو عمیق‌تر بکنه، ریشه مطالب رو، عمق مطالب رو خدا به اونا ارائه بکنه. و اینم با خوندن نیست، دلیلش هم آیه کریمه اعبد ربک حتا یأتیک کرد یقین. با عبادت آدم به یقین میرسه، با درس خوندن کسی به یقین نمیرسه. یقین، یقین. این هم یک نکته در مسئله هدایت و دعای برای هدایت. بعد از آنی که گفتیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، دستامونو بالا کردیم، عرضه داشتیم خدایا گرچه من میگم منحصرن من عبادت میکنم، ولی کی من میتونم عبادت بکنم؟ من این نیستم تا عبادت بکنم. اصل وجودم رو تو دم به دم به من میدی، یه لحظه وجود ندیم هم وجود ندارم، چی تا میتونم اون چی که لازمه وجود هست که عبادتی که خودشم ایجاد میخواد؟ میگه من میتونم، پس ایاک نستعین. یعنی در همین عبادت کردنم هم تو کمکم میکنی، اگه کمکی تو نباشه عبادت من نیست. ایاک نعبد و ایاک نستعین. وقتی به این درجه از فقر واقف شدیم که حتی در مرحله سؤال فقیرانه از خدا و تقاضا هم ما بدون کمک او نمیتونیم آرزوهای خودمون رو، خواستهای خودمون رو به غنی مطلق اعلان بکنیم، در اونجا هم اوست که ما رو کمک میکنه. حالا که مسلم شد نصرت خدا را، معونه خدا را دائما لازم داریم، حالا اومدیم به میدان، چی میخواییم از خدا؟ که همه کاری ما خداست، مهمتر از هدایت چیزی وجود داشت؟ اونو میخواستیم. خدای متعال به ما تعلیم داده، منت گذاشته تا همتمون رو بلند کنیم. چیزهایی که از دستمون میره نخواهیم. در متن نماز باید بالاترین چیز رو از خدا خواست، و بالاترین چیز همون هدایت، زیرا که خدای متعال در قرآن فرموده لئن تعدوا نعمت الله لا تحصوها، ولی به این نعمت های بی منتها خدا منت نگذاشته. بلکه دو جای قرآن منت هست، یکی لقد من الله علی المؤمنین بعث فیهم رسولن، یکی هم لتسألن یومئذین عن النعیم. اون نعیم ولایت به این بعثت هدایت شریعتیه. این هدایت شریعتی و اون هدایت بلایی که امر باطن است و جذبه ولایت و امامت است که متشرع را صاحب باطن میکنه، روح میده به نماز آدم، هر دوی اینها مورد امتنان پروردگار متعال و منت گذاشته. بنابراین بالاترین نعمت در عالم امکان هدایت ظاهری است که ارسال رسول و انزال کتب، و هدایت باطنی است که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یؤتون الزکاة و هم راکعون. از تصدیعمون باید هم از خدا عذرخواهی کنیم، هم از شما فرزانگان حضرت آقای رضازاده از شما استفاده.